میکنم.
یادداشت میکردی ها؟
آره میخوام یادم نره اینا. دست شما در.
باریکلا باریکلا. من در خدمتت هستم. کاری بود به من پیام بده یا زنگ بزن.
خیلی محبت کردی.
خدا نگهدار.
من برم الان پیام منتظره.
خدا.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
با نام خداوند. سلام خانم ها آقایان، به 18 قسمت از برنامه نبض کتاب خوش آمدید. ما در مجموعه برنامه های نبض کتاب قصد داریم با حضور کارشناسان به تحلیل و بررسی آثار ماندگار ادبیات نمایشی جهان بپردازیم.
مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی از شبکه نمایش رادیو.
قسمت‌های پیشین از این مجموعه با تحلیل آثاری از ادبیات اروپا و امریکا در کنار شما بودیم و حالا در 18 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب در ادامه قسمت پیشین قصد داریم به تحلیل نمایشنامه دیگر از شاهکارهای ادبیات نمایشی کشور آلمان با نام ساعتی انتظار به نویسندگی هاینریش بول بپردازیم. مهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر پژمان دادخواه و سرکار خانم دکتر سارا الله‌یاری، مدرس و پژوهشگر تئاتر کشور هستند که سپاسگزارم بابت همراهی این عزیزان. جناب آقای دادخواه، ضمن خوش آمدگویی به جناب عالی در ابتدای برنامه، اگر صحبتی با شنوندگان دارید بفرمایید که پس از اون به ادامه برنامه بپردازیم.
سوره واللیل من برخیز و والفجری بخوان، دل شبستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همراهان عزیز برنامه نبض کتاب، امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
ممنونم از شما خانم الله‌یاری، در خدمت شما هم هستیم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای علی محمدی و جناب آقای دکتر دادخواه، در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هستم.
ممنونم ازتون. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
ساعتی برای نقد آثار ماندگار ادبیات نمایشی.
دکتر دادخواه، در ابتدا میخوام که مقدمه ای از نمایشنامه ساعتی انتظار رو برای شنوندگان رادیو نمایش بفرمایید که پس از اون وارد تحلیل این نمایشنامه بزرگ ادبیات آلمان بشیم.
خب نمایشنامه ساعتی انتظار یکی از بهترین نمایشنامه های هاینریش بول هست که تأثیرات جنگ در اون دیده میشه. همونطور که ما پیشتر هم اشاره کردیم، یکی از تجربیات هاینریش بول در زندگی چندین و چند سالش حضور در جنگ بوده که ما تأثیرات رو در این متن میبینیم. شخصیت اصلی نمایشنامه کرانتوکس بعد از 20 سال دوری از شهری که حالا وطنش بوده و اون رو ترک کرده، به دلیل توقف قطار مجبور میشه که حدود یک ساعتی رو اونجا منتظر بمونه. در طول این یک ساعت ما میبینیم که بسیاری از رازها و اتفاقهای زندگی او برملا میشه، متوجه بیزاری او از شهر میشیم. این مکان، این شهر برای او تداعی کننده خاطرات تلخ هستش. خب میبینیم اون برادرش رو از دست داده، عشقش رو از دست داده و همین توقف در این شهر که یک توقف نمادین هست، فکر میکنم توقف نمادین در زمان، یک زمینه ای رو برای ما میسازه که رجوع به گذشته و کشف حقایق رو توسط کرانتوکس ما ببینیم. حقایقی که حالا خودش در اون بی تقصیر نبوده، مسبب تراژدی ها بوده و در 4 صحنه به صورت واقع گرایانه و با زبانی صریح رخدادها برای ما در طول یک ساعت روایت میشه که داره به نوعی مسائل اجتماعی رو نقد میکنه، نگاه انتقادی نسبت به جنگ داره، آسیب هایی که جنگ بر انسان ها میگذاره. این مسائل در این متن مورد توجه قرار گرفته.
ممنونم از شما جناب دادخواه. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
بارتون رو تحویل بدم یا این که
منتظر باشید؟
هنوز تصمیمتون رو نگرفتین آقا؟
نه،
قطار بعدی ساعت 1:09 بعد از ظهر حرکت میکنه. این یک ساعت معطلی رو باید قبول کنید.
فکر نمیکردم اینطور بشه. اگه از این مسئله اطلاع داشتم حتما مسیر دیگه ای رو انتخاب میکردم. حالا مجبورم تو این ایستگاه قطارم رو عوض کنم.
فکر نمیکنم انقدر بد باشه آقا. سفر شما تا آتن 3 طول میکشه. این یک ساعت تأثیری در سفر شما نداره.
این یک ساعت نه، ولی این شهر تأثیر داره.
شما دوست ندارید که ساعتی رو تو شهر ما بگذرونید؟ شهر بدی نیست، اماکن دیدنی، خرابه‌های تاریخی، ساختمان‌های جدید، کلیساها، مجسمه‌های یادبود و آدم‌های مهربون. اگه بگید نه واقعا دلخور میشم. هرچند تحملم برای دلخور شدن زیاده.
من این شهر رو میشناسم.
شما قبلنم اینجا بودید؟
بله.
چه مدت؟
17 سال.
باورش برام سخته.
چرا 17 سال زندگی کردن من تو این شهر باور کردنی نیست؟ یعنی اینقدر با مردم اینجا فرق دارم؟
مطمئنن حرف شما درسته، ولی به نظر من خیلی نامحتمله. 17 زمان زیادیه و شما، من حدس میزنم که شما نباید بیشتر از 40 داشته باشید.
حدستون درسته، من 43 دارم. چرا نباید 17 اینجا زندگی کرده باشم؟
آخه شما مثل خارجی ها هستید.
عجیبه، خارجی هستم.
آخه شما زبان آلمانی رو خوب صحبت میکنید، یعنی تقریبا، فکر کنم میشه گفت خیلی خوب.
شما چی فکر میکنید؟
به نظر من شما کمی به لهجه ما صحبت میکنید. شایدم فقط دارم خیال میکنم، یه حدس معمولی.
شایدم صحت داشته باشه.
بالاخره بارتونو به قسمت نگهداری از بارها تحویل بدم یا اینکه میخواید همینجا روی سکو منتظر ورود قطارتون باشید؟
دلم میخواست که با قطار بعدی به یه ایستگاه دیگه برم و اونجا منتظر ورود قطار آتن بمونم.
باید خاطره خیلی بدی از این شهر داشته باشید.
بد و خوب.
بهتره خاطرات بدتون رو از یاد ببرین.
الان ساعت 11:57 دقیقه است. تا ساعت 1:09 کمی بیشتر از یک ساعت وقت داریم. اینجا جنگ بود درسته؟
بله بله، 12 سال قبلم تموم شد، آخرین جنگ. من گاهی جنگ ها رو با هم قاطی میکنم، منظورم تاریخ هاست.
انقدر از اینجا دور بودم که از جنگ فقط خبراش به من میرسید. بمب، گرسنگی، مرگ، قتل.
ممنونم از این که نبض کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. سرکار خانم الله‌یاری، مقدمه شما رو از متن ساعتی انتظار بشنویم.
بله، باید خدمتتون عرض کنم در ادامه در واقع صحبت‌های آقای دکتر، در این نمایشنامه همونطور که فرمودن، خب مردی هستش که یک مسافر قطاری هستش که هنگام توقف قطار توی ایستگاه مجبور هستش که یک ساعت منتظر بمونه و متوجه میشه که مزادگاهش برگشته شهری که قبلا رو ترک کرده بوده و همه چیز تغییر کرده. و ما در این نمایشنامه برای شروع که بخوام بابی رو باز بکنم با تم‌های اصلی آشنا میشیم، مثل زمان و گذشته از دست رفته، تنهایی و بیگانگی و در واقع حسرت و پشیمانی که درون اثر نهفته است که در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد.
ممنونم ازتون. بخشایی از نمایش ساعتی انتظار رو با هم بشنویم. با ما بمانید با نبض کتاب.
بله بله، خیلی ها تو جنگ مردن.
شما هم کسی رو از دست دادین؟
پسرم
تو جنگ کشته شد؟
اینطور میگن، ولی من اینجور فکر نمی کنم.
چند سالش بود؟ شاید هم سن و سال من بود.
اون از شما جوانتر بود. اگه زنده بود الان 40 ساله می شد.
مثل برادر جوان من.
شما خواهر و برادرم داشتید؟
بله، 3 تا. 2 برادر و 1 خواهر. ولی
چی؟ ها؟
ولی فقط میخوام از احوال یکیشون با خبر بشم، از احوال کرومن. اون کوچکترین فرزند بود. من اون موقع به خاطر اون بود که میتونستم اینجا رو تحمل کنم.
کرومن؟
ما اینطور صداش میکردیم، ولی اسم واقعیش هریبرت بود. اون از این اسم خوشش نمیومد. کرومن جلوی پلا وایستده بود که من رفتم. اونم میخواست سوار اتومبیل بشه. میدونی من همیشه اونو با خودم میبردم. ما سوار اتومبیل میشدیم و تمام خیابونای شهر رو دور میزدیم، تا اونجا که میتونستیم با سرعت میروندیم. من و کرومن کنار هم. کرومنی که همیشه میگفت تونتر تونتر، ولی اون شب اونو با خودم نبردم.
اون چند سال داشت؟
14 سال. منم 17 سالم بود.
گریه میکرد؟
نه، من فقط گفتم کرومن امشب نمیشه، امشب نه.
شما تو 17 سالگی اتومبیل داشتید؟
اتومبیل مادرم بود. من اونو از یه سراشیبی تو آردنن پایین انداختم. مثل بیسکویت پهن شده بود و از رنگ قشنگ و قرمزش دیگه چیزی باقی نمونده بود.
یه دختر، اتومبیل، پول، برادرتون.
آره، ولی به خاطر اینا از اینجا نرفتم. نه به خاطر همه اینا.
پس به خاطر چی؟
شما طوری سوال میکنید که یه پدر میتونه سوال کنه، ولی پدر من اینطور سوال نمیکرد.
نمیخواید بدونید که زنده موندن یا نه؟
از اینکه نبض کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما شنوندگان رادیو نمایش سپاسگزارم. جناب آقای دکتر دادخواه، درباره مفاهیمی که این نمایشنامه داره به ما منتقل میکنه چه مطالبی میشه گفت، چه مسائلی میشه مطرح کرد؟
خب همونطور که ما اشاره کردیم این متن یک متن ضد جنگ هست، یعنی یک نگاه انتقادی به مسئله جنگ داره و خب شاید بتونیم بگیم مهمترین مسئله‌ای که در متن مطرح شده، مهمترین مفهومی که در متن مطرح شده، پرداختن به جنگ و تبعات ویرانگر جنگ هست، یعنی اثرات مخرب جنگ رو ما بر زندگی افراد می‌بینیم، حالا چه زندگی فردیشون و چه زندگی جمعی، و اساساً تأثیرات مخربی که جنگ بر جامعه داشته حالا به شکل‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته. خب تخریب‌های جنگ اصولاً اولین تخریبی که به ذهن ما متبادر میشه تخریب‌های مادی و خسارت‌های مادی هست و فکر می‌کنم حالا خسارت مهمترش اون اثرات روانی و زخم‌های روانی هست که همواره همراه فرد هستن، یعنی شاید مادیات رو یا خسارت‌های مادی رو بشه جبران کرد، بازسازی صورت بگیره، نوسازی صورت بگیره، ولیکن اون زخم‌های روانی که همواره با فرد حمل میشن و جزی از زیست او هستن شاید قابل جبران و درمان نباشن. هر دو کاراکتر متن زخم خورده جنگ هستن، یعنی خب شخصیت اصلی ما یا اون شخص مسافر کرانتوکس هست و یک باربر رو داریم در ایستگاه قطار که خب در این چهار صحنه این دو فرد دارن با هم صحبت میکنن، یعنی شرح صحبت این افراد هست که به نوعی یه جور رمزگشایی میکنه از گذشته کرانتوکس. پس زخم ناشی از جنگ از دل گفتگوهای این دو فرد به نوعی داره دریافت میشه. بحث بعدی بحث خاطرات و گذشته هست. این بسیار بسیار مهمه. بسیاری از رخدادهای زیست فردی ما یا جمعی ما در ناخودآگاه فردی ما ذخیره و بایگانی میشه. کرانتوکس درگیر خاطرات گذشته میشه، یعنی گاهی وقتها یک تلنگری، یک عاملی، یک مؤلفه‌ای باعث میشه که ما یک رجوعی بکنیم به اون خاطرات گذشته خودمون، و اینجا مکان یا ایستگاه قطاری که در شهر یا موتن کرانتوکس هست باعث میشه که خاطرات او دوباره زنده بشه، با افراد مواجه میشه، یعنی حتی نه تنها این مکان صرف بلکه باربر که داره با او صحبت میکنه، از اون مدرسه میگه، از پسرش میگه، از آرزوهای پسرش میگه، از این شهر میگه، از طبقات اجتماعی و فرهنگی میگه، باعث میشه که خاطرات او زنده بشه و خود همین مسئله یک چالش برای یک عذاب برای کرانتوکس ایجاد میکنه. بحث بعدی احساس گناه هست. این بحث بسیار مهمه، یا عذاب وجدان، چیزی که همواره ممکنه هر کدوم از ماها رو به واسطه انتخاب‌هایی که در زندگی داشتیم آزار بده، رنج بده، و در این متن هم این مسئله به نوعی مشهود هستش، یعنی احساس گناه، عذاب وجدانی که حالا به نوعی از گذشته همراه کرانتوکس هست، انتخاب‌هایی که کرده و بعداً ما می‌بینیم که به نوعی خود او هم بی تقصیر نبوده، یعنی در رخدادهای تراژیک، در به نوعی وقایع تلخ بی تقصیر نبوده انتخابهاش، و این احساس گناه همواره با او هست، یعنی انگار در یک برزخی قرار گرفته. من فکر میکنم همین توقف هم یک جور حالت برزخگونه ای رو داره تداعی میکنه، چون دارید شما یک سفری رو طی میکنی، یک مسیری رو رو به جلو داری طی میکنی، و حالا یک ساعت انگار یه توقفی داریم. گاهی وقتا ماها در خاطراتمون متوقف میشیم، در رویاهامون، در گذشتمون، و ممکنه حالا این گذشته، این خاطرات ما رو رنج بده. پس خود همین زمان، همین یک ساعت هم من فکر میکنم که انتخابش هوشمندانه باشه، به نوعی یه جور پرتاب شدن در گذشته هست که در این متن به نوعی به خوبی مورد توجه قرار گرفته.
ممنونم ازتون جناب دادخواه. سرکار خانم اللهیاری، شما مفاهیم رو در این متن اینطور معنا میکنید، برای شما همین مکان مثل یک برزخ هست که شخصیت اصلی ما در اون گرفتار شده.
بله، اینطور میشه بهش نگاه کرد که در واقع نمایشنامه به خاطر اینکه در یک فضایی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته و در واقع بازتاب تغییرات اجتماعی و تخریب خانواده و بحران‌های ناشی از جنگ هستش در آلمان، مواردی رو پیش آورده، اون جابجایی و مهاجرت در واقع درونش انگار نهفته هست، ترک زادگاه، دوری اجباری هست از محل تولد که مهم هستش، یعنی اون وطن اصلی اون فرد هستش که انگار که یک بوی پناهندگی و مهاجرت میده و تغییر ارزش‌ها و نسل‌ها هستش، رابطه سردی که حالا ما در ادامه در داخل داستان می‌بینیم که آنه داره مثلا با مسافر و اینها، در واقع روابط تغییر یافته و اون مواجهه ناگهانی که کرانتوکس داره، یعنی با وطن خودش و یک جایی یک در زمانی انگار گرفته میشه و با حقیقت روبرو میشه و چیزهای دیگه رو میبینه. اتفاقی که میفته در این زمینه که آقای دکتر هم فرمودن، در واقع زمان و هستی، باز ما داخلش یک مفهوم کانتی میتونیم در نظر بگیریم به معنای زمان و تجربه، که در اونجا تجربه‌ای که میکنه، یعنی روبرویی که میشه با مسائل، اتفاق دیگه ای رو رقم میزنه، فرصت کوتاهی پیش میاد که با در واقع گذشتش رو مرور بکنه و دیگه این زمان هم بر نمیگرده. این توقف مثل اکنون هستش، اون اکنونی که کانت مد نظرشه، جایی بین گذشته و آینده که انسان به ناچار مواجه میشه با خودش. یک مفهوم دیگه هم ایجاد میشه، هویت و دیگری هستش. البته در این مورد ما تو فلسفه باز وجودی و اگزیستانسیالیسم باش مواجه هستیم. اصلا این نمایشنامه نویس خیلی با این مفاهیم سر و کار داره، یعنی توی نمایشنامه‌اش ما مواجه هستیم و اینجا که مفهوم دیگری هستش که هویت، ایجاد هویت هستش که ما تو مفهوم اگزیستانسیالیستی باش مطرحیم، یعنی وقتی که فرد از اون جامعه جدا میشه دیگه هویتی نداره. این مفهوم رو آقای دکتر علی محمدی ما یک جای دیگه هم باهاش مواجه هستیم، یعنی مفهوم دیگری رو، میخائیل باختین هستش که به زیبایی بهش اشاره میکنه توی مفهوم دیگری که میگه من در مقابل دیگران هستم، یعنی افراد دیگه هستم که هویت پیدا میکنم، اصلا من از دیگری شناخته میشم، وگرنه هرگز من نمیتونم خودم رو بشناسم اگر در اجتماع قرار نگیرم، یعنی اگر پنهان بشم، جای خودم رو مخفی نگه دارم، نمیتونم بفهمم کی هستم و چه هویتی دارم. در واقع اینجا این جدایی خود کرانتوس در واقع از جامعه، زمانی که ترک میکنه همه چیز رو، انگار که مرده، یعنی گویی هویتش در زادگاهش نابود شده و انگار تبدیل شده به یه دیگری. حالا این دیگری از نگاه کانت به این شکل هستش، در فلسفه اگزیستانسیالیستی به این صورت هستش، یعنی به دیگری برای خود تبدیل شده. این تجربه بیگانگی اصلی ترین بحران هویت انسان مدرن هستش که این نمایشنامه نویس به طور کلی به شکل‌های مختلف درون آثارش ما مشاهده می کنیم، یعنی همون چیزایی که خوندیم. یک نکته دیگه هم هست که در ادامه من حتما ارز
کنم. ممنونم از شما. نام بزرگ میخائیل باختین رو ذکر کردید خانم الله‌یاری. ایشون فیلسوف و نظریه پرداز ادبیات روس هستن که حالا اگر به آثارش علاقه دارید، شما شنوندگان عزیز میتونید نقد ادبی او و دیگر آثار او رو حتما مطالعه بفرمایید. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
چرا اول میخواهید برید گورستان؟
برای اینکه گورستان ها مطمئن ترین دفتر آدرس هستن، حداقل برای اونایی که تو سوفینشتراسه زندگی میکنن. همه اونجا دفتر آدرسی از سنگ دارن، یه کارت ویزیت از مرمر سفید که به ستونی از یاد بود تکیه داده. میتونید کمی آهسته تر برید آقای راننده؟
هر طور میل شماست آقا.
خیلی چیزا اینجا جدید ساخته شده، با وجود این هنوزم این شهر مثل گذشته است. این مدرسه رو میبینید؟ من 6 سال اونجا درس خوندم.
با بیرستان گوته، درسته، پسر منم اونجا بود، شاگرد خوبیم بود، میخواست دکتر بشه، اگه زنده میموند پزشک معروفی میشد.
چه سالی به دنیا اومده بود؟
1917.
کرومن هم متولد سال 17 بود، اونم تو همین دبیرستان درس میخوند. اسم پسرتون؟
برونو پلانر. راستی اسم شما چیه؟
اسم من الان کرانتوکسه، قدیما اسمم دونات بود، ولی نه هیچ وقت اسم پسرتو از کرومن نشنیده بودم.
دونات سوپینشتراسه. گفتید پدرتون خیلی ثروتمند بود؟
بله، اون خیلی ثروت داشت. پسر شما هیچ وقت از کرومن چیزی نگفته بود؟
هیچ وقت. دوستای زیادی داشت که همیشه همراه خودش به خونه می آورد، ولی کرومن، دونات یا هری برد فکر نمی کنم. نه، نزدیک گورستان رسیدیم آقا. پسر منو دفن نکردن، اونو روی زمین ولش کردن تو جایی نزدیک لنینگراد. روی زمین ولش کردن و رفتن در حالی که یه نامه ناتمام تو دستش بود.
پدر گرامی، مادر عزیز، بلدونگ مرد. اونو به خاطر داری؟ همون پسر بچه بلندی که گاهی در زبان آلمانی کمکش میکردم. پدرش سر کوچه ولنر یه دکه داشت. بلدونگ مرد، دیروز کشتنش. اون توی جنگ نیفتاد. چرا اجازه دادیم برای ما تعریف کنن که مردگان در جنگ میفتن؟ انگار که اونا همه در حال رفتن یا دویدن کشته شدن. اما کشته هایی که من دیدم همه در حالت درازکش کشته شدن، هیچ کدوم نیفتدن، اینجا نیفتدن. بلدون مرد. من دیگه تحمل ندارم، من نمیتونم. اگه سرمایه اینجا منو نکشه، نفرت نمیخواهد کشه. نفرت.
ممنونم از اینکه نبض کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. جناب دکتر دادخواه، فضا در این اثر چطور معنا میشه؟ مکان، زمان، آیا فیزیکالیتی تعریف داری یا نه؟ نمادین هست این نگاه هاینریش بول به مکان و زمان.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید در خصوص زمان و مکان. اولین چیزی که در خصوص مکان به ذهن ما میرسه یک جای به نوعی مادی هست، به تعبیر شما فیزیکی هست، که محل رخداد یک واقعه هست. به هر حال داستان در یک مکان خاصی به نوعی رخ میده. اما اگر بخوایم یک نگاه دقیق تر داشته باشیم، مکان رخداد قصه ما در وهله اول یک ایستگاه قطار هست در شهر کرانتوکس، شهری که حالا وطن او بوده. در بخش دیگه ما یک کوتاه سفر شهری رو داریم با تاکسی و گورستان رو داریم و دوباره بازگشت. خب نکته که وجود داره، مکان اینجا به نوعی نشون دهنده یک گذر و یک حرکت هست. یعنی قطاری که از نقطه به عنوان مثال A داره حرکت میکنه به نقطه B، ولی که در یک نقطه خاصی که مربوط به گذشته فرد میشه به نوعی متوقف میشه. پس یک سفری رو داریم، یک بازگشتی رو داریم به خاطرات کرانتوکس. پس توقفی که قطار در ایستگاه داره، میتونیم بگیم که یک حرکت یا یک رجوع به گذشته و خاطرات کرانتوکس هست که به نوعی داره اون زخمهای روانی او رو مطرح میکنه، به نوعی داره خاطرات تلخ او رو مطرح میکنه، به نوعی حس گناه او رو داره به نوعی مطرح میکنه. یعنی میبینیم در ابتدا خیلی علاقه نداره در این مکان بمونه و اون باربر حالا اون رو سوال جواب میکنه که چرا و بعد به چرایی ها ما میرسیم، یعنی به پاسخ این چرایی ها. پس مکان اینجا نمادین هست، حتی گورستان به نوعی دفن شدن خاطرات، هویت و گذشته او هست. میبینیم که وقتی که با باربر وارد قبرستان میشن، میبینه پدر و مادرش مردن و بعد کرانتوکس میگه اسم کسایی رو بخون که بعد از 1931 مردن، که سالی که حالا او شهر رو ترک کرد.